الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ناظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 219 از این سوره مبارکه است که در ادامه مباحث گذشته خدمت عزیزان تقدیم می شود. در نوبت قبل گفتیم خداوند سبحان در طی این آیات نکاتی رو مطرح می کند تحت عنوانی از ادونکه سآل می کنند از شما پیغمبر. مورد اول آن بود که از ادونکه مازا ینفقون سآل می کنند چه انفاق کنند. بدون بالون مطرح شدی از ادونکه ان شهر الحرام سآل می کنند در مورد شهر حرام ماه حرام. در اینجایی از الون کهن الخمر و المیسره سآل می کنند از شما در مورد شراب و دمار. یس الون که مازا ینفقون مجدد و باز یس الون کهن الیتاما. توضیح بدی رو بازگو کردیم که سآل هنگامی که به دنبال اون به اصطلاح ادبی حرف جر ان می آید و متعدی به ان می شود سآل فرهنگیست، سآل علمیست، جنبه مالی و تقاضای کمک ندارد. چون خود سوال یعنی چیز خواستن، چیز خواستن اهم از آن است که انسان تقاضای مادی داشته باشد یا معنوی و علمی داشته باشد. هنگامی که ان می آید قضیه خاص می شود، یعنی اینجا مطلبی مورد خواسته است. اینها نکته سوال می کنند، می خواهند بدانند. و بازگو کردیم در مقدمه این بحث که این سؤالها که مجموعاً حدود 14-15 مورد است عمدتاً بر خاستگاه اون جامعه عرب نبود. اینها نکاتی بود که یهودیان بیشتر مطرح می کردن، منتها شهامت این که بیایند و مستقیم سؤال کنند نداشتند، چون سؤالها جنبه دست‌انداز ایجاد کردن داشت. اینها می خواستن تعنت و زحمت برای رسول مکرم ایجاد کنند، پیغمبر رو تجربه کنند، بیازمایند و احیانا به زحمت بیندازند و با این سوال ها موجب کسر شخصیت نبی مکرم باشند، در صورتی که اون نتواند پاسخگوی مثلا کافی و وافی باشد. رضا نامه های سربسته بود که میدادند و جوابش رو باز اهل مکه برای اینها بفرستند. مثلا یکی این حالتی نوع سوال ها که مطرح می شد، البته مواردی نیز بود که از خود مکیان و مشرکین برمی خواست، ریشه سوال از اینها بود. خب این کلی بود که بازگو کردیم. سوال شد اون مورد آخر که مورد شهر حرام بود، ماه حرام بود. تا پایان آیه رو محضر امبارتون بازگو کردیم که بحث ارتداد نیست در زیل اون عنوان اومد و مطرح شد یکی از توطئه‌ها که در صدر اسلام وجود داشت و نوعاً در ادیان الهی به عنوان آفت مطرح می شده است، مسئله ارتداد بود. همان بازگشت از دین بعد از آمدن به دامن دین و تخریب موقعیت دینداران و معرفت دین رو زیر سوال بردن، به این معنا که ما آمدیم و دیدیم خبری نبود آنگاه بازگشتیم، دین رو متهم به بدون محتوایی کردن. این توطئه بود که رسماً قرآن از اون پرده بر می دارد که باز علت تأسف ریشه اون به دست یهودیان بود در اسلام. پاسخ مطرح شد جرائم ارتداد بازگو شد. گفتیم خدمت عزیزان که مرتد دو گونه از گاه مرتدی است که مسلمان زاده است که باز می‌گردد از دین خدا، یا کافر زاده است که اسلام می‌آورد و گاه از اسلام برمی‌گردد. این دومی تخفیف در مجازات دارد، اما اولی با او شدید برخورد می‌شود که مسلمان زاده‌ای باشد که بازگردد از دین خدا. به لحاظ اون که به هر حال این کسی که آمده از او از اون اصالت ایمانی خیش دست برمی دارد، لطمه بیشتری دارد، ضربه بیشتری به دین می زند، مقابل اون درب محکمتری بستند و جریمه والاتر. و گفتیم که احیانا مرتد اگر زن باشد جریمه اون همان گونه که فقیهان مطرح می کنند مرگ نیست، مجازات اون حبس است، حبس معبد است. اما اگر مرد باشد در شرطی که احیانا ملی باشد، یعنی مسلمانزاده باشد، اعدام است، و در شرطی که مسلمانزاده نباشد، مسیحی یا یهودی یا چیز دیگری اونگاه آمده باشد و بازگردد، پیشنهاد توبه می شود سه مرتبه، اونگاه جرائم محقق می گردد. نهایت نکته ای که در همین سوره مبارکه یک بار دیگر نیز متذکر شدم، لحاظی که در بعض از اذهان وجود دارد، این نکته قضیه که اینجا خیلی مهم است، آن است که ارتداد باید از اسلام محقق باشد. اول باید تحقق اسلام بشود، آنگاه صدق ارتداد و دست برداشتن می کند، و الا تا کسی می آمده است که صدق عقب نشینی برای او نخواهد داشت. اگر کسی مسلمان نشده است آنگاه ارتداد ندارد، اگر مسلمان زاده است که مسلمان نشده است آنگاه صدق ارتداد بر او نمی کند اصلا، با اون عنوان ارتداد ندارد. این نکته ایست که راه گشاست در بعض از موارد. به دنبال اون فرمود ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله، اونها که ایمان آوردند و هجرت در راه خدا کردند، اونها که کوشیدند در راه خداوند سبحان، اینها در امید رحمت الهی هستند و خداوند رحمتش رو شامل حال اینها میکنه. آیه که امشب تلاوت کردیم سوال بعدی است، یسالون کعن الخمر والمیسر. موضوع سوال دو چیز است، اینها در مورد دو مسئله از شما پیغمبر مطلب دارند و سوال میکنند، یک در مورد خمر، دومی میسر. کلمه خمر یه معنای لغوی دارد و یه عنوان اصطلاحی دارد. در لغت کلمه خمر ای ستر به معنای پوشاندن است، و در لغت خمر اون نوشیدنی را میگویند که از انگور گرفته میشود، اون مایه خاصی که از انگور گرفته میشود، البته نه به سادگی، بلکه یه فعل انفعالاتی هم روی اون شکل میگیرن، اون رو خمر میگویند. پس ابتداعاً خمر معنای ستر دارد، پوشیدن دارد، که حال توضیح از میکنیم چرا، و اونگاه اون نوشیدنی است که از انگور گرفته میشود. این در خود لغته، اینو دقت بفرمایید، مد کلام است، این بحث دارد. اون نوشیدنی متخذ از انگور که حالت سکر دارد، حالت نشئه دارد، حالت سرخوشی ایجاد میکند، اون رو در لغت خمر میگویند. همان که مادر می را بکرد باید قربان، بچه او گرفت و کرد به زندان، همان خمریهی که برای اولین بار در ادب پارسی رودکی میگوید و ماجرای اون مطرح میکند، و اون که به هر حال گاه به عنوان دختر رز میرود به خانه چرخوش، در بیان دیگر ادیبان پارسی برای خود موقعیتی دست پا کرده است. خب حال اون چه در اینجا مطرح شد، این معنای لغوی خمر، پوشیدن و ستر، و اون مایه مسکر متخذ از انگور. آن معنای اصطلاحی آن در شرع مقدس نه، خمر هنگامی که گفته می شود نه به انگور کار دارد نه به چیز دیگری کار دارد. هر مسکری که سکرآور باشد، هر مایه یا جامد حتی اگر سکرآور باشد، در شرع مقدس اسلام همین عنوان بر او صدق می شود و مورد حکم قرار می گیرد. علت این که چرا از این معنا به اون معنا سرایت شده است مطرح می کنیم خدمت عزیزان. مورد دومی فرمود ول میسره، از میسر سوال می شود. کلمه میسر به معنای قمار است، منتها از ماده یسر می آید، یسر در لغت در قبال عسر است. انما علی عسر یسرا، انما علی عسر یسرا. یسر یعنی سهولت و آسانی. آن بیمار را که یسر میگویند علت کار مشخص است، چون یه اکتسابی است، یه درآمدی است که بر روی آن انسان نه فکری به کار برده است، نه اندیشه های اقتصادی بذل کرده است، نه کد یمینی دارد، نه عرق جبینی دارد، نه زحمت فراوانی دارد، بلکه آمده است یه ساعتی رو در این قمارخانه بوده است و آنگاه بیرون آمده است، یا مالی باخته است یا مالی برده است به سهولت. لذا میسر از ماده یسر به معنای قمار است، به معنای قماربازی و قمار است. خب این معنای بدیهی لغوی بود که عرض کردم، حال بررسی میکنیم. فرمود پیغمبر از شما سوال میکنند در مورد حکم این دو قضیه که آیا شراب و میسر چه حالتی دارند. بگو قل فیهما اسم کبیر، بگو در اینها گناهی است بس عظیم به منافع الناس، یا بهره برداری هایی نیز مردم از این دو دارند. همینطور که مشخص است در این آیه شریفه و خداوند عنوان اسم را مطرح میکند و گناه کبیر را در اینجا مطرح میکند، از محرمات در شرع مقدس اسلام همین مسئله شراب است و مسئله خمر است. عامل عمده ای که در شرع مقدس اسلام عنوان حرمت بر خمر بار می شود، از همین کلمه و معنای لغوی اون قابل استفاده است. همین گونه که بازگو شد، کلمه خمر به معنای ستر است و ستر یعنی پوشاندن. در کلام عرب به این پوشش هایی که حضرات خانم ها به تنشون می کنن، از سر تا پا رو می پوشانند، به این خمار گفته می شود. ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، که در سوره مبارکه نور در همین زمان سالهای گذشته در همین مکان بحثش می کردیم، خود خمار و خمر جمع آن به معنای آن چیزی است که میپوشاند تمام سر تا بدن یه زن رو، این رو خمار میگویند. در قبال مقنعه که مقنعه فقط سر رو میپوشاند و بقیه بدن کاری ندارد، اون پوشش کامل خمار است. شراب رو که خمر میگویند از این معناست، به لحاظ اون حالت ستر و اون حالت پوششی که بر روی عقل فعال در درون انسان میلهد. و علت حرمت شراب در شرع مقدس اسلام همین قضیه است. ممکن است ما مسائل بعدی اون، آیا مضراتی که در دستگاه و جهاز هاضمه دارد، شراب چه اثری بر کبد دارد، چه اثری بر جهات دیگر دارد، اینها بماند، این قضایا به جایی که اینها را بحثی نبرید. اون که بیشتر مد نظر است در شرع مقدس اسلام این است که اساساً اون نیروی فعال قویی که درون هر انسان خداوند سبحان به ودیعه نهاده است که نیروی عقل است، با آمدن شراب در وجود انسان به مخاطره می‌افتد و آدمی حق چنین عملی را ندارد که عقل رو در درون خودش به مخاطره بیندازد. چرا؟ چون عقل حجت خداست در درون انسان. همین گونه که بارها به سمع و بارک عزیزان رسانده ام، خداوند سبحان دو حجت و دلیل و برهان در وجود ما قرار داده است. یه حجت، حجت بیرونی است، انبیاء الهی، و یه حجت درونی که عقل ماست. نیروی عقل به عنوان نماینده خداوند سبحان در وجود انسان انجام وظیفه می کند، یه چنین جایگاه والایی را دارد. فقط کمتر در معارف بین ادیان و بین مکاتب این مقدار که در شرع مقدس اسلام به فعالیت عقل، به جدی گرفتن عقل، به بکار بستن عقل توجه شده است، در دیگر موارد توجه شده باشد. بسیار جایگاه حساسی را عقل و تعقل و اندیشیدن برای خیش دارد در شرع مقدس. در باب احادیث قدسیه این جمله رو داریم که خداوند ان الله مرحوم مجلسی در بهار دارد حدیث ها، حین خلق العقل، هنگامی که عقل رو در ابتدا خلقت تجسم داد و حقیقت عقل رو آفرید، آنگاه به عقل فرمود عقل، آمد، گفت ادبر، رفت، آنگاه فرمود به که اصیب و به که عاقب، به سبب تو عقل من ثواب میدهم و عقاب میدهم. یعنی تکلیف دارمدار چیست؟ دارمدار عقل. و میبینیم در شرع الهی لیس علی المجنون حرج، اون کسانی که عقل ندارن تکلیف ندارن. بها هر انسانی به مقدار به کار دستن عقل او می شود. در وجود ما دو نیرو خیلی فعال هستند عزیزان، یکی قوای عقلانی ماست، یکی قوای عاطفی ما و احساسات و عواطف در درون ما سمون به اصطلاح الکتریکال و اموشنال، اون احساس و تعقل. این دو نماینده در وجود ما در حال کار و تلاش هست. اون انسانی که عقلانیت در وجود اوست، یعنی نیروی عقل هنگامی که در درون انسان فعال است، دقیق است، ظریف است، باریک‌بین است. هنگامی که عقل فعال است در وجود انسان، انسان عاقل خردمند نه پدر میشناسد نه مادر میشناسد. این تکان نخورید، البته این بحث را عرض میکنم، نترسید، پدران و مادران نترسند. نه پدر میشناسد انسان عاقل، نه مادر میشناسد، نه خواهر، نه برادر، نه هیچ کس. هنگامی که عقل به میدان میاد، اگر زشتی را میبیند از پدر هم میبیند، میگه پدر زشتی کردی. هنگامی که عقل حاکم است در وجود، اگر از نزدیکترین اعزه خیش میبیند، عزیزان به نور چشمی‌های خیش میبیند، اون انسان‌هایی که عقلانی فکر میکنند و تعقل در درون اونها قریص و دارای هرج و مرج نشده فکر در درونشون، اون انضباط لازم رو تفکر در درونشون دارد، اینا اگر خطا رو از هر کس ببینن به بعد انتحاب میگیرن، تذکر میدهن، هشدار میدهن، ولو از پدر باشد، از رابطه نزدیک است، از همسر باشد، از فرزند باشد، اینها این مسائل رو ندارند. اینها میگوند ان حسن و حسن من کل احدن به من که احسن، پسر من، فرزند من، بابا خوبی از همه خوب است، اما از تو که وابسته به من امام صادقی بهتر است، و قبیح از همه قبیح است، اما فرزندم اسماعیل از تو که وابسته به من پدری قبیح تر است. هنگامی که عقلانیت به صحنه میاد، انسان به کسی تخفیف نمیدهد در این قضایا. انسانی که عقلانه فکر میکند ظریف بین است عزیزان، باریک بین است، اجازه نمیدهد عواطف در وجودش تصرف کنند، در ادراکاتش تصرف کنند. نمیگه حالا این مرتبه اب ندارد، انسان عاقل این یک مرتبه و دو مرتبه، حالا بگذاری این حرفا رو ندارد. عقل اینه چینی نقشی رو در وجود انسان دارد، با اون ظرافت و با اون دقت امور رو رد و فتح میکند و در جایگاهش قرار میدهد، که هنگامی که این نیروی عقل احیانا ضعیف میشد و احساس قوی میشد، خیلی معادلات به هم میخورد. هنگامی که عواطف در وجود انسان متبلور میشد و اوج میگیرد و عقل رو زیر حاله از خیش قرار میدهد، آنگاه تخفیف ها شروع میشود، آنگاه انسان اهل اغماز میشه، اهل تساهل میشه، اهل تسامح میشود و از خیلی مسائل از خود و دیگران میگذرد. اینها نکاتی است که در حال در مورد عقل وجود دارد. این که میبینیم این مقدار در قرآن تأکید بر این قضیه است، افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبر، تفکر، تعقل، افلا یشعرون، آیا اینها شعور، شعور از قیامت های عقل است، تعقل، تدبر، تمام اینها تبعاتی است از عقل. هنگامی که عقل در وجود انسان باشد، اینها میاد. یه زمانی که اسامی عقل رو خدمت عزیزان بازگو میکردیم، گفتیم خود کلمه عقل از ماده اقال البعیر میآید. اقال همین قفل فرمانی سایان به ماشین میزنید، در گذشته عرب به پای شتر میزد. اقال البعیر، با توکل زانوی اشتر بدن. عقل را که عقل میگویند، چون هوا را، عواطف را، احساسات را عقل به بند میکشد، اینها رو تحت تسلط خود در میآورد. هنگامی که عقل حاکم است در وجود انسان، همه چیز جایگاه خود رو دارد و بسیار دیدگاه درستی است به زندگی و حوادث اون. یک قدری یه جمله دیگه اضافه کنم خدمت عزیزان، انسانهایی که عقلانی هستند، اینها ممکنه شما ببینید در مرگ دیگران خیلی همونچنان که دیگران متاثر میشن متاثر نشن. اینا وقتی که با اون دید عقلانی به قضایا نگاه میکنن، میگن هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. اینها احساس میکنن که امروز نه فردا، احساس میکنن کل من علیها فان، رابطه این است، قاعده این است، به جای بدی نرفته است، کجا رفته است، انا لله و انا الیه راجعون. برها به جایی رفته است که اگر مؤمن است برای او یقینا از اینجا بهتر است. این عقل درد میگد به ما، میگد انسانی که میمیرد، باز هم عرض میکنم موجب نگرانی نباشد برای عزیزان، انسانی که مؤمن است هنگامی که میمیرد بسته باز پس مرگ خیروست. این دیگه واقعا نزدیکم که مطمئن باشید، نصوص روایی ما تأکید به این معنا دارد که انسان مؤمن با مرگ کامیاب می شود. یعنی واقعا چیزی گیر مؤمن نمی آمد اینجا، چیزی نداشته این دنیا مؤمن، دستش بسته بود. چرا؟ چون از دنیا سجن المؤمن، دنیا که زندان مؤمن است. هنگامی که در قفس رو باز می کند این انسان مؤمن از زندان به در می آید. تازه حالا آن شب اول هنگامی که گذاشتند و دیان رفتند و اول ورود به عالم برزخ است، یه مرتبه ملائکه خطاب می کنند این مؤمن را که جناب مؤمن نم نومت العروس، این شب شبیست، این زمان شب که میگوییم اونجا شب وجود نداره، یعنی زمانیست، الان زمانیست که تو تازه پیوند نویری رو باش شروع کردی. امشب شب زفاف توست، امشب شب عروسی توست مؤمن که تو رو در خانه گور نهاده اند. نم نومت العروس، یک چنین خطابی میشود. خب مرگ اون را اول راحت المؤمن، مرگ اول راحت مؤمن است به تعبیر نصوص روایی. هنگامی که یه انسان عاقل حکیمی که خب عقلانی فکر میکند به این قضیه میاندیشد، میگه پدر باشد، مادر باشد، برادر باشد، فرزند باشد، یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش نیست و کارم به تو، از ترس حسود چمنش تمام شد. اما وقتی عواطف میاد، وقتی عواطف میاد دیگه صورت ها خراشیده میشه، دیگه موها کنده میشه، دیگه سینه چاب زده میشه، دیگه قضایای دیگر به دنبال آن میآید. این عنایت بفرمایید، فعالیت عقل در وجود انسان، انسان رو استوار میکند، انسان رو محکم میکند، انسان رو در حوادث قوی میکند، صلابت به وجود آدمی میدهد، استحکام میدهد، ضربه پذیر میکند انسان در قبال حوادث، ضربه ها رو میتواند تحمل کند با تحلیل عقلانی که در قضایا دارد، مرض رو تحلیل میکند، فقر رو تحلیل میکند، بیماری را، مرگ را، همه چیز رو میتواند با تحلیل عقلانی جوابگو باشد. حالا یه قدری که عرض کردم بر اساسیت عقل، علتی که شرع مقدس اسلام حرمت برای شراب وضع میکند لطمه زدن به حیثیت عقل است. نه تنها شراب، هر چیزی که اون استحکام و نقش و جایگاه عقل رو دچار خلل میکند در شرع مقدس اسلام ممنوع میشود. مقابل این نیستند متشرعین و حکم حرمت اون میکنند. حالا خود شراب رو که بگذاریم به قدری پایین تر از اون، اگر یه شرایط ایجاب میشد برای کسی که حالت تخدیری دست میدهد که میبینیم دیگه اون قوه تصمیم گیری در وجود انسان از بین میرود، خب خیلی از این آیانی که خداوند حفظ کند به شفا عنایت کند باید گفت دچار و مبتلای به بعض از این اعتیادها میشوند، در بلین چیزی که در وجود اینا از بین میرد قوه تصمیم گیری، اعتماد به نفس، دیگه ثبات شخصیت نیست. اینها به لحاظ آن است که عقل فعال نیست، به لحاظ آن است که عقل دچار هرج و مرج شده است، دیگه قوه عقلانی در این وجود فعالیت خودش رو ندارد، بر کرسی عقل دیگری به جای مهنشین عقرب کور تکیه زده است، به جای عقل در وجود گرفته است، ولذا نمیتواند تصمیم گیری کند، قوه فکر و تصمیم گیری ندارد. چیزهای این چنینی که زمانی عرض میکردم به دوستان، اگر کسی در حال مشکلاتی دارد، ضعف اعصاب دارد، طبیب برای او تجویز کرده است مثلا دیاسپام بخورد، نمیدونم فلان قرص خواب‌آور رو استفاده کند، در مقدار و مقیاسی که طبیب تجویز کرده است برای او مجاز است که استفاده کند، اما ماورای او فتوای آیان فقیهان است، ممنوع میکنند و اجازه نمیدهند. منظم خواب‌آور، مرغد یعنی خواب‌آور، میگن مرغدات باید با اجازه طبیب باشد، اگر کسی پیش از خودش بدون نیاز بدن مرغد بخورد این احتیاط، در حال اگر فتوای به حرمت ندهن احتیاط وجوبی در ترک این میداند. علتش چیست؟ میگن این تعادل رو برمیزند در وجود انسان، ضعف ایجاد میکند در قوه تصمیم گیری و در فکر و اندیشه و خرد. خب زمانی که مرغدات این حالت را دارد، مخدرات اون حالت را دارد، شراب جایگاه خود را دارد. به لحاظ اون تزلزلی که نسبت به عقل، نسبت به این جایگاه رفیع در وجود انسان شراب ایجاد می کند، از مسلمات تمام شرایع الهی حرمت شراب بوده است. تمام ادیان حکم به حرمت شراب رو صادر کردند. منتها در شرع مقدس اسلام هم که قضیه مطرح شد با یه شکل خاصی بود که حالا اگر اجازه فرمودون رو در ادامه بحث بعد از قول میسر عرض می کنم خدمتتون. پس این شراب، یسالون که عن الخمر، اینها سوال میکنند از خمر، حکم مشخص است، با شدت مطرح میشود و بازگو میگردد. علت هم این. نکته دومی که سوال میکنند ول میسر، از میسر سوال میکنند. گفتیم میسر یعنی قمار، از چیزهایی که در کنار عقل در شرع مقدس اسلام خیلی جایگاه ویژه‌ای دارد و به جرأت میتوان گفت یه بخش عظیمی از احکام، یه بخش عظیمی از مباحث اسلامی را به خود اختصاص داده است، مباحث مال است، خود مال و تمول. مناسبت هایی پیش اومد، دعا خدمت عزیزان، عنوان کتاب مکاسب شیخ انصاری علیه الرحمه رو مطرح می کردن. خود یکی از عناوین عمده در فقه خود مباحث و مکاسب است، خود متاجر و مکاسب، شیوه های تکسب، احکام تکسب، خصوصیات آن، ریزکاری های ظریف آن، مقدار آن، جزئیات آن، شقوق آن، متعلقات آن، زیر مجموعه های مکاسب و متاجر. یه بحث مفصلی است که فقط یک کتاب مکاسب شیخ انصاری را وقتی که آیان بحث میکنن خاطر داریم، ما 5 سال و نیم طول کشید این کتاب را خواندیم، درس گرفتیم، 55 سال و نیم طول کشید خواندن این کتاب. یه چنین بحثیست، یه چنین جایگاهی دارد. نی از فقه رو متعلقات متاجر و مکاسب به خودش تشکیل میدهد، یعنی میگن آیان فقها فقه شیعه عبادات است، معاملات است، سیاست و دیات است، یعنی یک سوم فقه میشه معاملات. اینا وابستگی به همین است، دار مدار مال است، حکم مال در این مطرح است. خود جایگاه مال بارها تشبیه شده است در روایات ما به جایگاه خون در بدن انسان. جایگاه خود این خونی که در بدن ما همه کار است، یه مقداری غلظتش، یه مقداری رقتش، یه مقداری کمبودش، یه مقداری این مشکلات و تبعاتی که می آورد، دیگر بیماری هایی که در وجود انسان در حال حکما و اطباء قدیم مطرح می کردن، فقر و دم بود. فقر و دم، این وضعیت خونی نامتعادلی که پیش می آید، سیستم های دفاعی بدن مختل می گردد. چه می شود؟ چه می شود؟ فقر و دم که می اومد تمام امراض می اومد، چون که صد آمد نردن پیش ما می شود، با این بیماری تمام بیماری ها می اومد. یه چنین جایگاهی را برای مال، حرمت و دقت بفهم، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون مسلمان است، تشبیه مال به خون، از این مقوله فراوان داریم. و یه چنین جایگاهی را مال و گردش آن و چرخش صحیح آن و بدبستان مالی در جامعه، مبادلات اقتصادی در احکام اسلامی دارد که بسیار قابل تأمل است. و توصیه های مؤکدی که در این باب در آیه شریفی قرآن، همین جناب اسماعیل بن صادق که الان اشاره کردم اسم شریفش رو، این خب فرزند عزیزی بود در معذر امام صادق، زمانی ها فهمیدن که این با یکی از این شرکت های مزاربه این مثلا کاری کرده است، قراردادی بسته است با یک کسی، یه مزاربه منعقد کرده است. امام صادق دیدن و فرمودن که مثلا چه کردی؟ مگر قرآن نخوندی؟ گفت چه می‌فرمایید؟ قرآن میگه لا تؤتوا السفهاء، ندید مالتون رو به دست سفیهان، اون اموالی که جعل الله لكم قیاما، خدا قیام جامعه رو به اون اموال قرار داده است. کفار میگه ما چیکار کردیم؟ این کسی که خیلی اقتصادش درست است، خیلی بده بستان خوبی دارد، مورد قبول است. امام فرمود اون سفیه است. این که نکته که از میکنم به هر دو بحث این آیه میخورد. فرمود اون چون شارب الخمر است، چون شرب خمر میکند سفیهه، قابلیت این که مال به دستش بدی ندارد، مال اهمیت دارد، نباید دست کسی داد که شرب خمر میکند. شرب خمر اگر آمد بدم که تعادل از بین میرود. بعد در دنبالش امام استناد به این آیه کردن، المالی که جعل الله لکم قیاما، خدا قیام جامعه رو به این مال قرار داده است. یه چنین جایگاه و موقعیتی برای اموال وجود دارد. حتی گاه از بعض بدبستانهای مالی تعبیر به عزت شده است. زمانی نیست آج میکردم آقا دیدن مثلا زراره آب یک ساعت همه همکاران و محترم رفتن کارشون باز کردن، شروع کردن آقا ساعت 10 دارد قدم میزند کنار باغ ملی مکه مثلا فرض بفرمون مدینه، آقا فهمدم زراره تو اینجا چه میکنی این ساعت؟ او قدو الا ازک، بشتاب به سوی ازک. آقا میخواستم بفهمم برو در مغازت را کن، فهمدم بشتاب به سوی ازک، این ازت رو در تکسب از صادق مطرح کردن و بازگو کردن و به زرار رو تعلیم کردن. خود به لحاظ این نقش حساسی که اموال در جامعه دارد و ضعف اقتصادی متاسفانه مشکل زاست بدون هیچ تحمل، اون دیر افراطی را بنده قبول ندارم و نمیپذیرم و ردشم میکنم محکم و مستدل که میگویند فقر اگر از در بیابد ایمان میرود. این بافته نیست، این حرف درستی نیست، به دلیل این که اگر بخواهیم یکد سیر تاریخ رو نگاه کنیم، نه این از روایات این رو نمیگرد و فقر هم در اسلام سه باب دارد که نمیخوام بحث رو الان باز کنم در این مقوله، اما غیر قابل انکار است، مسلم میپذیریم، موجب ضعف ایمانی هم میشود. این باید پذیرفت. مشکلات به دنبال میآورد، مشکلات اخلاقی میآورد، همان گونه که قناع مفرط مشکل زاست، همان گونه که انگامی که تلمبار میشود ثروت، همان گونه که موج میزند ثروت مشکل موج میزند، فساد موج میزند به دنبال آن، همان گونه که فقر میآید به اون شیره به دنبال آن مشکلات هم میآید. نگاه خوب بحث من لا معاشله لا معادله یه توجیهش همین است، یه برای همین باب است. این نه باب زرندوزی است بلکه توسعه اقتصادی صحیح است و کارایی اموال است. رو این جهت در شرع مقدس اسلام احکامی که در این باب مطرح می شد و ارزش مال مهم است، تصرفات مالی بسیار مهم است، ایجاد تولید در سرمایه بسیار مهم است، از خصوصیاتی که ربا رو در شرع مقدس اسلام با اون تأکید فرامش کرده است. فأذنوا بحرب من الله، اونها که ربا میخورند بگید اینا اعلام جنگ با خدا کردن، نداریم در جای دیگر در این مسائل که اینطور تأکید کرده باشد خداوند در قرآن، اینو به عنوان اعلام جنگ با خدا مطرح میکند. فأذنوا بحرب من الله، به علت این است که راکت میکند کار را، که تو آقامون چرا این کار رو بکنم، چرا من تولید کنم، چرا من صرف نمی کند، اصلا جواب نمی دهد، باید کارخانه تعطیل کرد، باید ما بچه کرد، باید آقاد درد برحال 40%، 30% یا 5% چطور میشه از این کارها، خیلی این کارها بکرد، چرا بی خود ما زحمت بکشیم. تمام شد، درب تولید بسته شد، درب ربا گشوده شد، جامعه راکت شد، جامعه کاسد شد و تبعات سوء اون دامن مردم رو و دامن کل حیثیت اجتماع رو میگیرد. از عوامل حرمت ربا به هم زدن توازن اقتصادی در جامعه، به هم زدن توازن طبقاتی در جامعه و صدها عامل اینچنینی دیگه که به دنبالش میاد، ده عامل اینچنینی دیگه که به دنبال میآید. خود قضایا به این شیوه است. در حال احکام دیگری که در مورد مال مطرح میشن، اون حساسیت هایی که در باب قصد وجود دارد، ما اینو بحث میکنم در جهت حقوقی کیفری، القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، کسی که قصد میکند مال دیگران رو به شدیدترین شکل ممکن با او برخورد میشود، یؤخذ به اشق الاحوال، یه چنین موقعیتی دارد در حال، تصرف غلط در اموال، بدبستان غلط مالی. خب یکی از متاسفانه آفاتی که در بدبستان غلط مالی وجود دارد و سنت بوده است، در زمانی که قرآن حکم می کند سنت است در خیلی از جوامع، همین قضیه است که در کنار شراب خداوند سبحان اون رو مطرح می کند که میسر باشد، قمار باشد. این شیوه بدون حساب و بدون کتاب انتقال اموال، بیاد با تمام وجودش از قمارخانه بیرون می رود بدون کت تنش، ممکن است که ناموس هم بگذارد اونگاه از در قمارخانه بیرون بیاید. این انتقال اموال شکل می گیرد، نه خدماتی انجام شد، نه کالایی در حال بدبستانی شد به هیچ وجه من الوجود، یه انتقال مالی کاذبانه صرف با تمام عوارض سوء آن. به ذکر این مسئله محققاً در شرع مقدس اسلام از محرمات و از مفاسد اقتصادی اجتماعی است و در اون شارع محکم بسته است. ما در قرآن فقط همین یک جا رو داریم، در کل قرآن 6232 آیه خداوند فقط یک جا فرموده است اسم کبیر، اسم کبیر، اون هم در مورد شراب و قمار است. در هیچ مسئله دیگه کلمه کبیر رو، اسم کبیر رو خداوند نگفته است. عزیزان این هم حساسیت این دست عقل است که جامعه رو راه میبرد، مال است که سنگ دست عقل است، این دو اگر گرفتی از جامعه همه چیز را گرفتی. بذار خداوند سبحان برای قوام جامعه، برای قوام انسان به اجتماع این دو مسئله رو تصرفات فلت اون رو به عنوان اسم کبیر مطرح میکنند. خب این کلیاتی بود که در این باب عرض کردن. فرمود پیغمبر از شما سوال میکنند در مورد خمر و در مورد میسر. اینها سوال میکنند از شراب، بگو پیغمبر حکم شراب رو. یه حکایتی رو انبری در اون ابیاتش دارن در جریان هاروت و ماروت آیه 102 سوره مبارکه بقره، انگام که خدمت عزیزان عرض میکردیم اشاره کردم به اون ماجرا که زمانی ملاکت الله گفتن خدای اینها کی اندر زمین فرستادی، اینها را قدشون نعمت دادی، این انسان ها اینها چقدر خطا میکنن، چقدر گناه میکنن، چقدر معصیت میکنن، چقدر قانون تو رو میدهن و خدای تو هم هیچی به اینا نمیگویی، برحال اینا عفوشون میکنی، اغمازشون میکنی، گاه وقتی که میان یکم گریه میکنن، زاری میکنن، میگن باز بشیم کن، میگی بیا خدا این چیست، اینا انسان ها کی هم چی هم بیل کالاس میکنن. طبق این حکایت به این جریانی که نقل میکنن پاره از مفسرین در حال به صحت سومش ارزی ندارم، عنوان تقریب معنا به ذهن عرض میکنم. خب کار به اونجا کشید، خداوند خطاب کرد به ملائکه الله که شما یکی دو تا نماینده از خودتون انتخاب کنید. اینها اومدن دو نماینده محترم به اصطلاح از صندوق اسمشون در اومد، یکی جناب هاروت، یکی جناب ماروت. مثلا اسمهایی است که جنبه به اصطلاح تقریب به ذهن داره، یعنی جنبه مستعار است. فرض بفرمایید اینها این دو رو فرستادن، خداوند سبحان اینها رو گسیل کرد در زمین و اینها مأمور شدن که قضاوت کنن در بین انسانها در زمین. می اومدن دیرها روزها قضاوت میکردن، شب به ملکوت پرواز میکردن. پرواز یعنی میرفتن ملکوت. کار به همین شیوه عمل میشد. خداوند از اون که زمینیان دارن به اینها بهره داد، یعنی از شهوت در کنار عقل خداوند در شهوت هم به اینها نصیبی داد که حالا شما میرید در زمین، لازمه در زمین بودن شهوت است، شما شهوت عقل رو با هم داشته باشید، در زمین داشته باشید. اینها به قضاوت مشغول بودند و یه روز یه زنی در نهایت جمال و زیبایی از آنها که زلیخا است. کلمه زلیخا رو در سوره یوسف دوستان از کردن، این کلمه زلیخا زلقاس زلقه به معنای این زمین های لغزنده، این پیست هایی که الان برای اسکی درست بکنن، اینها رو اینها زلیخا است، این پیست ها میلغزنن. به اون زنهایی که تمام هم مهمتشون رو برای لغزندن دیگران به کار بستن به اونها میگن زلیخا. این یکی از این زنها به هر حال با این وضعیت خاص اومد و با شوی خیش اختلافی داشت، ماجرای شوهرش بازگو کرد و تا دادخواست بشه رفت اینا طلاقی صادر کنند، حکم میکنند، قضاوت میکنند، حکمی تعیین کنند. به این قضایا آمده بود این زن به این ماجراها. کار که اینجا کشید اینها هر دو از اون بخشی که خدا بهشون داده بود دیگه به اصطلاح پاشون گیر کرد در گل. اینها گیر کرد و گفتن برو فردا بیا پرونده رو طولش دادن، ای فردا بیا انشاءالله کمک میکنیم، ماه آینده بیا تجدید وقت دادند و از وقت این کردن برای رسیدگی وقت مجدد. و این طول کشید دیگه دیدن نمیتوانن از این ماجرا بگذرن، صد در صد اینها مبتلای به این زن شدن، هر دو شد مبتلای به این شدن و تعالی که مطرح کردن. این خانم گفت مشکلی نیست، به هر حال ما از شما بستیم، شما میشیم منتها شما مخیرید بین سه کار، همون جریان انوری از ابلیس، اون جریان ابلیس رو مطرح میکنند، جریان این است که در حال شما مخیرید یا اینکه شما بخم بکنید، یا اینکه قتل نفس شوهر ما بکشید، یا اینکه مثلا دروغی بگویید و ماجرای ما رو به نوع دیگر تحویل بدید و پرونده ما رو مثلا کاذبانه ختم شونید، حکم به غیر حق بدید. اینها گفتن که ما حکم به غیر حق ملکی نمیدیم، ما رو خدا به عنوان قاضی احکم بالحق قرار داده است. از اون طرف قتل نفس هم نمیپسندیم، همونی که از همه بی‌ضررتر است این است که هم تلخش که صوفی ام الخبائثش خوان، همین یک برای پیمانی میداری به کار رو به پایان میرسن. این ماجرا همین است که اینها پیمانه رو زدن و گاه حکم رو صادر کردن که این زن رو آزاد کنن. شوهر زن آمد، دیدن گیر افتادن، شوهر زن رو کشتن، کارشون انجام دادن. یه مرتبه خداوند دریچه‌های ملکوت گشود، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انظرو، نگاه کنید ببینید در زمین چه خبر است. شما که برای اهل زمین صفه میگذاشتید، حالا ببینید این دوستان خود شما چه دست و گلها با آب دادن. مثلا فرض کنید منتها این بخش ماجرا نظرم بود واقعا همین است عزیزان، یعنی با شرب خمر هیچ گناهی نمیشه ازش گذشت و گناه دانستش تمام است. علت چیز تعقل است. حالا ممکن است این سکر از خمر بیاید، ممکن است این نشأه از چیزهای دیگر بیاید و تمام گناه ها رو برای انسان آسان کند. یعنی این عدم ادراک و شعور ممکن است این از عوامل دیگری تضعیف بشد، تعقل در وجود آدمی آنچنان پای بست ها بیاید که ببندد پای تعقل را، و هر آنچه در وجود انسان است هوا حاکم باشد که متاسفانه مکسوفون به تو الهوا می شود، به تعبیر شاید دیگه این پوشیده می شود به تو هوا، عقل آنگاه کارایی ندارد. شراب این شنینی را هم سآل می کنند پیغمبر، میسر را هم سآل می کنند به باد دادن اقتصاد جامعه را و سرمایه ها را. پاسخ اینها بگو فیه ما اسم کبیر، در این دو اسم کبیر است. کلمه اسم رو گاه متذکر شدیم به معنای گناه است، اما هر گناهی را اسم نمیگویند. گناه از زوایای مختلف نامهای مختلف دارد. در قرآن گناه را خطا نامیده. خطا یعنی چی؟ یعنی کاری که نباید میشد شد، این اشتباه. اما معنای کلمه اشتباه فارسی، حتی اشتباه هم فارسی است، ما در فارسی به کار میبریم. خطا به معنای اشتباه، ناصواب. گناه را خطا میگویند. چرا؟ چون گناه یه عملی است که نباید میشد و شد، نباید میشد. اون انسانی هم که خودش خطا میکند میفهمد بلکه نباید میشد و شد. یه حالت چنینی دست میده دوزا گناه رو مثلا فرض کنید خطا میکنه. حالا بحث نامهای گناه رو زمانی مفصل از میکردیم. گناه در قرآن نامش اجتراح است. اجتراح از ماده جرح میاد. اشتراح یعنی کاز رو کشیدن بر تن، جراحت ایجاد کردن. گناه را اشتراح میگوین. چرا؟ چون با هر گناهی که انسان میکنه یه جراحت در روح خودش، یه زخم کاری به خودش میزنه، یه خنجر به خودش میزنه با هر گناهی که انجام میده، یه لطمه و چاکی شرحی در روح خیش ایجاد میکنه. گناه رو فاحشه میگوین به لحاظ اون قبح و قباحتی که در پاره از معصی وجود دارد، اونها رو فاحشه میکنه. گناه رو ذنب میگویند به لحاظ پیامدها و عواقبی که دارد. ما خیال کردیم اگر کاری انجام دادیم تمام شد. گاه صاحب حق ول میکند اما جامعه ول نمیکند، خدا ول نمیکند. یعنی گاه ما گناهی انجام داریم در حق کسی، خودش میگذره اما خدا نمیگذره. خداوند فردای قیامت نمیگذره از این حق. گاه اینطور پیش میاد که میبینیم ما مثلا فرض بفرمایید یه کسی چاقو میکشد، مثلا خب خود اون کسی که چاقو میگه ما بخشیدنش، اما مدعی العموم دادستان میگه ما نمیگذاریم، این ارعاب است، ارعاب. این شش ما تعذیر داره، دو داره بخوابد. این آقا گذشته، شاکی گذشته، اما مدعی العموم دادستان نمیگذارد. این زنبه، زنبه اون چیزی که پیامدش میاد، همینطور میاد. زنب به معنای دم، زنب یعنی دم، زنب میشه گناه و پیامدهای گناه. گناه را که اسم میگویند به لحاظ لغزشی است که در وجود انسان ایجاد میکند. خود اسم به معنای سقوط است. گناه موجب سقوط میشود، انحطاط ایجاد میکند. این انسانی که در پی درجات بود با گناه درکات پیدا میکند، رو به پایین میرود، تنزل مییابد. به این جهت گناه را اسم میگویند. به اینجا فرمود قل فیهما اسم کبیر، بگو اینها اسم است، اون هم از نوع کبیر، اون هم از نوع بسیار سنگین. اون قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. حالا علت این که چرا این جرایه مطرح میشد اینو امشب فرصت نشد، هفته آینده خدمت عزیزان انشاءالله خواهم گفت. اون فرمود منافع للناس، اینها یه منافعی هم برای مردم دارد. و وقتی که براست فلان کارخانه تولید شراب درست بشه، حتما یه وامی هم میده به کشاورزان و انگور بکارن، یه جمعی از کشاورزان رو به کار وادار میکنن، اینا هم میرن کشت انگور میکنن، حتما یه کارگران اینجا میان به کار مشغول میشن، حتما یه کامیون هایی میبینن برحال اون جعبه سازی باشون، جعبه میسازد، کامیون میاد که این انگورها رو برساند به کارخانه، کارخانه خدماتی دارد، تأسیساتی دارد، ماشین هایی میخواهد، فقط جمعی نان میخورند، از راه حرام نان میخورند. و منافع او للناس، اون قمارخانه که باز میشود یه پادویی دارد، یه جاروکشی دارد، یه برحال بوفهی دارد، یه چیزی دارد، یه درصد کمیسیونی میگیرد فلان کس، عده نان میخورن اصلا این راه حرام. منافع او منفعت برای بعضی ها دارد. این منفعت چه منفعتیست؟ این منفعتی نیست که مجبز بشه، در باب خمر داریم، عزیزان در باب شراب داریم، و چقدر قبر قضیه را در این جهت منعکس می کند که اون کسی که انگور را می کارد، تاک را می کارد برای فلان کارخانه، تاک را می کند به دست گرفتن شراب، اون کسی که میاد هرس می کند به قصد اینکه این انگورش رو بفرستن به کارخانه نوش، اون کسی که میاد انگورش رو باز می کند، اون کسی که جعبه می کند، اون کسی که کامیون می کند، اون کامیونی که میاد دم کارخانه، اون حمالی که دوشش میگیرد، باربری که دوشش میگیرد میبرد درون کارخانه، اون کسی که پشت دستگاه ایستاده است، اون کسی که داخل شیشه میکند، اون کسی که چسب پشتش میزند، باندرول میکند، تو شیشه میگذرد، میارد در مغازه، تا اون کسی که میفروشد، همشون در گناه یکسانند، همشون تکسبشون حرام است و مالک پولشون نمیشه، از همون کارگر اول تا فروشنده‌ای که گرفت پول و شیشه رو داد دستش مصرف کننده از این میشه اسم کبیر. اسم کبیر اونه که از اول تا آخر همه خطا در خطا در خطا است. این شدت بر اون بار است. در باب میسر هم همینطور است، در باب غمار هم همین قضیه حاکم است. فرمود اینها ولو ممکن منافع، اما اسمهما اکبر من نفع. اما مجدد باز کلمه کبیر آمد به شکل افعال تفسیر آن و اکبر. اسمهما اکبر من نفع ما، اینها اسم و گناهی که در اینها وجود دارد خیلی فزونتر از آن است که بشود تصورش در قبال منافعش بکنند انسان ها. قضیه این چنین است، بسیار فراتر است. ممکن است بعضی ها منفعتی در خمر تصور بکنند، اما منافع خمر کجا، مضرات آن کجا، حرمت آن کجا و منافع آن کجا. تا اینجا که خدمت عزیزان عرض کردیم، خب یه مرور کلی بود بر آیه شریفه و نکاتی مطرح شد، اما یه بحث مونده است اینجا، بحث عمده، که این یه مرحله از مراحل حرمت شراب است در قرآن کریم. ما در یه جا شدیدتر از این داریم. من آن است اون است که انما سوره مائده، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسان، یک من عمل شیطان، دو فشتنه بود، به سه نه و به سه شدت و قباحت خداوند سبحان محکومش میکنه. دیگه اونجا بس منافع هم نیست، رجس کثیف است، پلید است، من عمل شیطان، کار شیطانیش، فشتنه بود، دستور معکد میآید در ترکش. بین این آیه و اون آیه فرق است. حرمت شراب از مسلمات شرع مقدس اسلام، اما حرمت پشت پرده است و پرده رو خداوند قدم به قدم برمی‌دارد. این اطباء قدیم، حکمای قدیم، وقتی مریض میومد پیش اینها در درمانش عجله نمی‌کردن. اینها خیلی با تأنی تا حالا مزیجو به دست بیارن، بیرن وضعیتش چیست، مزاجش رو برحال به دست بیارن. دو ابتداعا یک هفته اول بایی با ممزج کار می‌کردن، حال مزاجش روشن باشد و کیفیت. بعد کم کم دیگه وقتی میگن این ببوزت دارد، مثلا چطور دارد، اونگاه بعد ملین میدادن بهش، یه هفته هم کار ملین میکردن، اونگاه هفته سوم که دیگه این آماده شده بود اونگاه مسل میدادن. به سه مرحله کار مزاج این بیمار رو مثلا در یه مدت سه هفتهی فرض بفرمایید درمان میکردن. خداوند مزاج روح انسانها رو همینطور در کلام خودش و در شرع مقدس اسلام درمان کرده. این مرحله‌ای که خواندیم این مرحله ملینه، اون مرحله سومش همان است که فشتنبو من عمل شیطان است و رجل است و اشتناب آن بکنیم. اون مرحله منزجی هم که اول وجود دارد، لا تقرب الصلاة و انتم سکارا. به نظر بعضی از مفسرین چهار مرحله، به نظر بعضی از مفسرین سه مرحله در حرمت شراب وجود دارد. یک جا قاطعانه نیامد خداوند بگد بشنی کمارا، مرحله به مرحله آمادگی را در اذهان ایجاد کرد، آنگاه علی یعنا حکم حرمت شراب رو برای مردم بازگو کرد. من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذونها رزقا و سکرا. شما ما هم در ایران هستیم، میدانیم که از خرما، از انگور به چیزهایی میسازید، گاهی هم میخورید، شبانه روزانه، مخفی آشکار. خب در حال ما هم در ایران هستیم، همین مقدار بدانید بی اطلاع نیستیم. آیه اول میاد این رو میگوید، این در مکه است. آیه بعدی آمد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. حالا میخونید، نماز خودتون میدانید، اما وقتی که نماز میخونید بی انصافانه خورید، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در حالت نماز گرد این قضیه نگردید. و بعد بدهی فکر کردم که اگر این چیز خوبی بود که در وقت عبادت و نماز دیگه از ما مثلا نمیگفتن نخورید، یکی موجب فکر شد، آمدن سوال کردن، یسالونه که انا الخمر و المیسر چی کنیم، بالاخره بخوریم یا نخوریم؟ آقا گفتید وقت نماز نخورید، حالا وقت دیگه بخوریم یا نخوریم؟ تکلیف ما رو معلوم کنید، یک طرفه کنید قضیه. قل فیهما اسم کبیر، حالا که اومدید سر عقل به شما میگوییم اسمش بسیار زیاد، اما منافع الناس ممکنه بگن آقا خمر عتیقه، چطور آقای قاشوشم ممکن چیزایی اینطور بگن، منافع الناس کسی از این طریق نان بخورد، اما در این حال اسم کبیر. خب عاقلان نشستن گفتن ما کاری را که میدانیم قبر اون و ضرر اون بیشتر از خیر آنه، خیر احتمالی آنه است، انجام نمیدیم، شراب را به کناری میگذاریم. این مرحله سوم. مرحله چهارم دستور رسید که این حرفاش نیست، به طور کلی مؤکدا باید ترکش کنید. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان، اون دستور مؤکد اما و کلی حکم حرمت رو خداوند سبحان وضع. خب این آیه به پایان نرسید، خواستیم که آیه 23 رو خدمت عزیزان تمامش کنیم، اما ماند هم بحث شراب، هنوز ماند، نکاتی درش وجود دارد، برای ما خدمت عزیزان بازگو کنیم. بس سوال فقهی دارد در اینجا که بعضی گاه سوال فرمودند که این که خمر اگر شراب انگوریست، خب مسکرهای دیگه از کجا حکمش به دست اومد، اونها چطور شد؟ که اون شما بحثای دقیقتری دارد که با ادامه آیه شریفه خداوند سبحان توفیق دهد. هفته آینده معذر مبارک عزیزان به سمع شریفتون انشاءالله خواهیم رساند. صلوات الله علیه و آله.